صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه اظهار نظرهای تازه مطرح شده درباره فیلم اجاره نشین‌ها مروری می‌کنیم بر ساخت و نمایش این فیلم در گفتگو با منیژه سلیمی از بازیگران آن. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با وجود گذشت حدود 35 سال از ساخت و نمایش فیلم اجاره نشین ها ساخته داریوش مرجویی، این فیلم همچنان زمینه بحث و گفتگو در سینمای ایران است. در کنار پرفروش شدن این فیلم در زمان نمایشش، همچنان اثر مورد علاقه و توجه برای نسل‌های بعدی است.
ملاحظه بفرمایید.
این چه وضع دستشویی؟ اونم وضع لولای همومه.
از دیشب تا الان که اینجا شکاف برداشتم، تشور شور داره آب می‌ریزه پایین.
اوه، میگی شور شور؟
خب حالا یه خورده کمتر شده.
ما چه به شما گفتیم؟ فکر یه جای دیگه باش.
عباس آقا، خدا شاید هر روز داریم میریم دنبال جا به 100 نفرم سپردیم، ولی تا جا پیدا شه اینجا باید قابل سکونت باشه.
عباس آقا، من پیشنهاد میکنم تا ما یه جایی پیدا بکنیم. شما اجازه بدین یه تعمیرات جزئی صورت بدیم.
بابا اصلا آدمی که امنیت نداره این سخت ممکنه هر دقیقه بیاد پایین.
با یه شکاف فسکلی که خانم زرفی سخت خراب نمیشه. خب یه خودی گل مادرین بمانه اینجا، یه خودی بمانه اونجا. این تشت هم هدارین؟ بفرمتینی آبچیکه.
از زمان نمایش این فیلم تا کنون، حاشیه‌های مرتبط با تفاسیر و تعابیر از داستان و پرداخت این فیلم ادامه دارد. اینکه این فیلم می‌تواند اشاره‌ای به حکومت جمهوری اسلامی و حاکمان و اقشار مختلف مردم ایران باشد یا نه. به تازگی جواد شمقدری از سینماگران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس پیشین سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران در دولت دوم محمود احمدی نژاد در گفتگوی اینترنتی با تایید تحلیل‌های مربوط به سیاسی دانستن این فیلم، آن را اثری در رد انقلاب اسلامی دانسته است.
گفتیم اجاره نشین یه فیلم نمادینه، راجع به انقلاب داره، انقلاب رو تحلیل میکنه و میگه نهایتاً با فریاد هنرمند این انقلاب فرو میریزه. تحلیل داشتیم اما نه
جمعتون بیانیه ندادیم.
ما گفتیم نباید سیاست سر صدا کرد، چون مردم دارن به عنوان فیلم کمدی نگاهش میکنن.
ولی بیانیه ندادیم مخالف، چون آقای میدونم که آقای مخملو مخالفه در واقع چیز.
ببین، ما گفتیم چون فیلم کمدیه، مردم به عنوان فیلم کمدی دارن نگاهش میکنن، بیخودی ما مطرح نکنیم. اما بدونیم که این فیلم نمادینه و داره
کاملا معتقد بودیم فیلم نمادینه.
بله گفتیم،
هنوزم معتقدیم.
بله هنوزم معتقدم.
هنوزم این اعتقاد داره که اون فیلم نمادینه و سیاسیه.
بله سیاسی
و داره انقلاب رو یه جور دیگه نگاه
می‌کنه. بله، اون مستاجرا دقیقاً ما بودیم و اون هنرمندی که اون بالا قرار میگیره اون میزنه همه رو.
درباره فیلم اجاره نشین‌ها و همین گونه اظهار نظرها با منیژه سلیمی، بازیگر نقش خانم توسلی در فیلم اجاره نشین‌ها، گفتگو کردم. خانم سلیمی ابتدا درباره نحوه انتخاب برای بازی در فیلم اجاره نشین‌ها توضیح داد.
زمانی که برای فیلم اجاره نشین‌ها در حال انتخاب بازیگر بودن آقای مرجویی، من و همسرم در خارج از تهران بودیم و وقتی که برگشتیم متوجه شدیم که چندین پیام برای ما وجود داره که تماس بگیریم با شماره‌ای که گذاشته بودن. ما فوراً تماس گرفتیم با اون شماره و بعد یک قراری گذاشته شد که ما بریم و آقای مرجویی رو ببینم. گمان میکنم که در جلسه اول فقط قرار شد من برم و نه همراه با همسرم، و رفتیم به یک محلی، فکر میکنم دفتر خود پخشیران بود. رفتیم اونجا و تعدادی از بازیگرانی که انتخاب شده بودن تا اون زمان برای بازی در این فیلم، از جمله آقای انتظامی و آقای ایرج راد، اونجا حضور داشتن و من برای اولین بار حضوری با آقای مرجویی برخورد کردم. و جالب اینه که اولین بار هم بود که حضوری با آقای انتظامی برخورد میکردم، با اینکه سالها بود من کار تئاتر میکردم توی مراکز مختلف، ولی چون عادت همین نبود که زیاد به غیر از حضور به عنوان بیننده در این مراکز حضور داشته باشم، اولین بار بود که برای خود من شخصا یک خاطره و اتفاق عجیب بود، به خاطر اینکه من آقای انتظامی رو از کودکی توی تئاترهایی که اون موقع در تلویزیون ثابت پاسال بود دیده بودم و تصویرشون تو ذهن من بود، و بعد در بزرگتر شدن آقای مهرجویی رو شناخته بودم و بسیار برای کاراشون احترام قائل بودم. و اون روز این فیلم نامه رو دیدیم، یک مرور کوتاهی شد و به نظر من همون مقداری که توی اون جلسه تونستیم این فیلم نامه رو بخش‌هایش رو مرور بکنیم و بخونیم، به نظر من فیلم نامه بسیار جذاب و بسیار پرمعنا آمد. ولی در هر حال من مطمئن نیستم که اگر فیلم نامه دیگری بود یا برای من ارزیابی دیگری داشت طور دیگری عمل می‌کردم، برای اینکه در هر حال برای من در اون زمان کار کردن با آقای مهرجویی یک اتفاق بسیار مهم بود.
خبر داشتید که آقای مهرجویی مدتی ایران نبوده و به تازگی به ایران بازگشته، از این اتفاقات خبر داشتین و حضورشون در فرانسه؟
بله 100%. من آقای مهرجویی جزء فیلمسازانی بودن که من براشون بسیار احترام قائل بودم، در کنار آقای تقوایی، آقای بیزایی و چند نفر دیگه، و حتما در اون حدی که در اون زمان ممکن بود بدون دسترسی به اینترنت و امکانات امروز دنبال میکردم همه اخبار رو 100%.
خانم سلیمی، هیچ وقت از آقای مهرجویی پرسیدین که چرا شما رو انتخاب کرده؟ چون میدونیم که شما در سینما پرکار نبودین و اجاره نشینا جز معدود فیلماتون هست در سینما ایران. میدونیم که پیشتر شما در تئاتر و تلویزیون حضور پررنگی داشتید. به نظرتون آقای مهرجویی کارهای تلویزیونی یا تئاتری شما رو دیده بوده پیشتر که شما رو انتخاب کرده، یا کس دیگری پیشنهاد داده بوده شما رو؟
من این شانس و افتخار رو داشتم که در طول این کار یک مقدار مورد توجه آقای مهرجویی قرار بگیرم و بعد هم ما با هم بعد از پایان فیلم هم تماس داشتیم و ایشون حتی پیشنهاد کردن من توی کار بعدیشون باشم و به همچنین هم لطف کردن در همین کارنامه 40 ساله ذکر کردن. ایشون بعید میدونم کار تئاتر من رو دیده باشن هیچ وقت، ولی ظاهرا کارهای تلویزیونی رو دیده بودن. اگر کسی بهشون پیشنهاد کرده ببینن من نمیدونم، ولی گفتن که کارهای تلویزیونی رو دیدن و به نظرشون من و همسرم آقای شاپور شهیدی مناسب نقشا اومدیم. این که آیا کس دیگه در ذهنشون بود یا حتی با کس دیگری صحبت کرده بودن در اون مدتی که منتظر برگشت ما بودن، من خبری ندارم.
میدونید در اون مقطع که فکر میکنم باید سال 64 باشه، کدوم از کارهای تلویزیونی شما در حال پخش بود؟ چون میدونیم که شما از زمانی که محدودیت‌ها در تئاتر بعد از انقلاب به مورد اجرا در اومد، دیگه شما بر روی صحنه نمایش نبودین و حضورهای نمایشیتون محدود شده بود به آثار تلویزیونی. میتونید نام ببرید از تعدادی از کارهای شاخص تلویزیونیتون در اون مقطع که احتمالاً زمینه توجه آقای مهرجویی شده بوده؟
100%. اولا اشاره میکنین به تئاتر. من این نکته جالبیه در مورد کار کردن من که من پرکار نبودم همونطور که گفتیم در تئاتر یا سینما، ولی به طور اتفاقی در بعضی کارهایی که به هر حال یک نقطه عطفی بودن شرکت داشتم و یکی از این نقطه عطفا این بود که من آخرین کار بدون حجاب روی صحنه رو نقش اولش من بازی میکردم در نمایش مأموریت حساس که در تئاتر چارسو اجرا شد و بعد از اون تصمیم گرفتم که با حجاب اجباری روی صحنه نرم، برای اینکه توی تلویزیون نقش زن ایرانی رو بازی می‌کردم در تقریبا همه کارها، ولی مایل نبودم نقش یه شخصیتی از یه فرهنگ و یک زمان دیگری رو با اون نوع حجاب روی صحنه بازی کنم. خودم راحت نبودم و دیگه کار تئاتر نکردم. ولی برای مدت 6 سال هر هفته ما برنامه سیمای اقتصاد رو می ساختیم که من هم می نوشتم برای این برنامه و هم بازی می کردم، تنها زن این گروه بودم که هر هفته پخش می شد. به مناسبت های مثل عید یا مناسبت های نظیر این ما برنامه تقریبا یک سریال جدا از برنامه می ساختیم به نام روستای کاراباد که بعدها شنیدم این شبهای برره در حقیقت بر اساس اون ساخته شده. بعد از اون کار من برای جنگ هفته برنامه می ساختم هر هفته مجددن که گاهی خودم هم کارگردانی می کردم. برای گروه کودک ما برنامه می ساختیم همزمان هر هفته در حقیقت و یه سری کارهای دیگه برای گروه تاریخ و امثال هم، ولی در اون دوره تقریبا هر هفته توی سیمای اقتصاد ما برنامه داشتیم و چهرمون روی پرده تلویزیون بود و یک برنامه هم بود که علی‌رغم مشکلاتی که توی ساختش بعدها بیشتر پیش آمد تا جایی که من ترک کردم گروه رو، برنامه بود که برای مدت چند سال جایزه اول بینندگان رو در حقیقت دریافت کرد و فکر میکنم که ایشون اون میان پرده ها رو شاید دیده بودن یا کسی بهشون نشون داده بود.
تفسیرها و تحویلایی از فیلم اجاره نشینا تو تمام سالهای گذشته مطرح بوده، اینکه هر کدوم از شخصیت‌های فیلم به نوعی نماینده گروهی از اقشار اجتماع ایران هستند، اجتماع بعد انقلاب ایران به ویژه. مثلا درباره نقش شما میشه گفت که زنی از طبقه متوسط هست که آگاه به حقوق خودشه و حتی با شخصیت عباس آقا سوپرگوش یک دعوای جدی میکنه. وقتی فیلمنامه رو خوندین چنین برداشتی از هم شخصیت خودتون هم شخصیت‌های دیگه داشتید؟
من برداشت خودم رو داشتم وقتی فیلمنامه رو خوندم و بله، حداقل برای من این مسئله بود که این افراد هر کدوم نمایندگی میکنن یه قشری رو از جامعه، به خصوص در اون زمان خیلی این مسئله مطرح بود. میدونیم که هر کسی هر گروهی کجا ایستاده چطور عمل میکنه.
اجرای نقش شما هم جالب توجه، تاکید آشکاری بر عصبی بودن اون شخصیت دارید میکنید، مثلا بازی که با اون عینکتون میکنید در صحنه‌های فیلم.
یک نکته خیلی ساده که مد نظر من بود در این کار و بسیار کارهای دیگه‌ای که تو ایران کردم این بود که اون آدمی که با این عنوان در این نقش با این نام میاد جلوی دوربین، این آدم ضمناً زنی هست که داره در این اجتماع زندگی میکنه. یعنی اون آدمی که میاد دم اون خونه از ماشینش پیاده میشه و بعد اون بحث رو با عباس آقا داره، در اون لحظه که اتفاق نمیفته ایجاد اون بار حسی، بار عصبی یا هر چیز دیگه، این آدم داره از توی این اجتماع میاد، این آدم از توی فضای ایران سال 65 داره میاد. مطمئنن یه برخورد با یک پاسدار داشته، مطمئنن توی مغازه یه برخورد با یه مغازه دار داشته، مطمئنن شرایط موجود آزارش میده، به خصوص این آدم به عنوان یه زن تحصیل کرده، به عنوان یه کسی که باید یه موجود مفید با یک مقدار اختیار آزادی در این جامعه باشه. اینه که همه اون چیزها به نظر من حاصل فضایی است که آدم‌ها توش زندگی می‌کنن و من سعی کردم که اون شخصیتی که بازی می‌کنم یک شخصیت یک بعدی نباشه که انگار فقط در این لحظه با یک مسئله درگیره و اون هم اینه که این عباس آقا جلوی چک کردن آب رو نمی‌گیره.
و این تفاصیلی هم که درباره فیلم هر چقدر هم میگذریم بیشتر برجسته میشه، تو همون روزهای فیلم برداری در میان صحبتها مطرح بود که به نوعی ممکنه که همه این هم خونه و همین آدمها ارجاعی به یک موضوعات دیگری باشن، به یک مفاهیم دیگری باشن که در این قالب دارن به تصویر کشیده میشن.
ببینید آقای غفوری آذر، ما کسانی که توی این فیلم کار میکردن و به دلیل پرجمعیت بودن صحنه، اکثر صحنه ها تقریبا همیشه با هم سر صحنه بودن و به دلیل شرایط خیلی سخت فیلم برداری در اون زمان، فیلم برداری این کار خاص زمستان بودن، اکثر ما توی اون ساختمونی که در حقیقت از اون پوسته خارجیش استفاده میشد، توی اتاق مثلا بی در و پیکر که پنجره‌هاشو با نایلون یا چیزی بسته بودن جمع می شدیم که گرم بشیم تا زمانی که صدامون می کنن بریم سر صحنمون. این عده بازیگر از یک جنس نبودن، همدیگر رو نمی شناختن، با هم نزدیک نبودن، مثلا از یک گروه تئاتری یا مثلا اون زمان ما از یک گروه سابقه دار تولید برنامه تلویزیونی که با هم آشنایی دارن، به هم اعتماد دارن نبودیم. آقای سرشار از یه جای دیگه اومده بود، آقای انتظامی با یه تفکر و نگاه متفاوت از یه جای دیگه اومده بود، من همسرم از یه جای دیگه اومده بودیم، کسانی دیگه بودن اونجا که چند نفر از این افراد رو هر کدوم از ما میشناختیم، با هم آشنایی داشتیم، ولی نه همه با هم. در نتیجه هیچ وقت گفتگوهای اینچنینی عمیق و با اعتماد، به خصوص گفتگوهای اینچنینی اعتماد میخواد. مثلا آقای انتظامی وقتی که صحبت میکردن از عنوان آقای خمینی یا آقای آیت الله خمینی استفاده میکردن، برای اینکه من فکر نمیکنم که احتمالاً ایشون در جای دیگری هم در فضای خلوت خودشون هم این کارو میکردن، ولی به ما اعتماد نداشتن. من از کارگاه نمایش می آمدم و یک زمانی خیلی نظرات مشخصی راجع به کارگاه نمایش وجود داشت، به خصوص از طرف اداره تئاتر که بسیار سنتی تر و بومی تر بود رفتارش و محیطش و ادارش. این مثال رو زدم که بگم این گفتگوها در جمع هرگز اتفاق نمی افتاد، برای اینکه این گفتگوها طبعا رنگ و بوی کاملا سیاسی داشت، دوران بسیار سخت و خطرناکی بود و آدم ها این کار رو نمی کردن. ولی اینکه توی جمع خیلی کوچیک دو نفر سه نفر با هم یه صحبتی بکنن ممکنه، ولی من خودم به عنوان یک بازیگر در اون زمان موافق چنین گفتگوهایی توی جمع نبودم، حتی توی جمع خصوصی، برای اینکه موش کافی این چنینی یک کار و بعد تبدیلش کردن به یک نظر عمومی به نظر من لطمه میزنه به تازگی کار و به ویژگی نگاه هر کسی.
میرسیم به مقطع نخستین بار نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر پنجم در بهمن سال 65. شما نخستین بار فیلم رو همونجا دیدین و احیاناً به عنوان سوال دوم، آیا خبردار شدید که در همون جشنواره محسن مخملباف نامه‌ای نوشته و متأثر از همون برداشت‌ها از فیلم در واقع خواستار جلوگیری از نمایش این فیلم شده؟ اون مقطع دیگه به نظر میرسه خارج از فیلم برداری فیلم احتمالاً این ارجاعات و تفاسیر دیگه داره برجسته میشه.
من هرگز در هیچ جشنواره فجری شرکت نکردم، حتی در اون سالی که این فیلم درش نمایش داده می شد. من فیلم رو اولین بار در کنار خود آقای مهرجویی دیدم و نه، این چیزی که آقای مخملباف گفته احتمالاً من الان یادم نمیاد. من در اون زمان ایران بودم طبعا تا یک سال اینطورا، و اگر چنین چیزی بوده حتما باید شنیده باشم، ولی دیگه به سن من ببخشید که امروز یادم نمیاد، ولی از آقای مخملباف هیچ چیزی بعید نبود و نیست.
البته اون زمان نامه آقای مخملباف به صورت عمومی منتشر نشد و در سالهای بعد مطرح شده. اما شبیه همون نگاه آقای مخملباف رو همین مدتی پیش جواد شمقدری در گفتگویی بیان کرده و گفته فیلم اجاره نشینا علیه انقلاب اسلامیه. درباره چنین نظراتی چگونه فکر میکنید؟
اگر که قرار باشه من فهم و درکم رو از فیلم بعد از این همه سال بر اساس نظر آقای شمقدری قرار بدم، باید به حال من خیلی تأسف خورد. من وقتی که فیلم نامه رو خوندم حس خودم رو داشتم، وقتی شروع کردم به کار حس خودم رو داشتم، و وقتی کار پایان یافته رو دیدم، کاری که عرضه شد و همه دیدن، حس خودم رو داشتم. یه تغییرات کوچیکی در این حس پیش آمد، ولی اون ادراک بیواسطه خود من بود از این کار و هست. ولی گفتگوی آقای شمقدری به نظر من خیلی مورد جالبیه. اولا به نظر من یک زمانیه که ببینین یکی از کسایی که اولین بار یک چنین چیزی رو شروع کرد آقای مخملباف بود. حتی آقای شمقدری یک داره برای در حقیقت جایگاه خودش، اینکه نقشش چی بوده، چقدر مهم بوده، تبلیغ میکنه، و دو اینکه ما این قدرت رو داشتیم یا من این کار رو کردم، من بخشی از اون ما که گذاشتیم این فیلم دیده بشه. به این دلیل ما میدونستیم این چی هست، ولی چون فکر کردیم مردم نمیفهمن جلوش رو نگرفتیم. یعنی این توهین کاملا روشن به شعور بیننده کار، و بعد اون سیاست خاصی که این آقایان یا این جماعت به کار میبرن، که شما حتی اگر مطمئن باشین از ماهیت یک مسئله، چنانچه به شعور مخاطب اطمینانی نداشته باشین مسئله ای نیست، چون نمیفهمه طرف. حالا بیان این که این چنین معنایی داشته برای یک تصویر حساب‌های شخصی هست که مثلا ما میدونیم آقای مهرجویی چی کار کرد، یا ما میدونیم فلان کس چی کار کرد با ساختن این فیلم، یا مطرح کردن سیاست‌های بسیار پیچیده جمهوری اسلامی هست در این موارد که میتونه هر جایی که میخواد انعطاف کامل داشته باشه و هر جایی که نمیخواد نویسنده و هنرمند رو نابود بکنه. خیلی حرف چند پهلوی عجیبی بود.
درباره فیلم اجاره نشینا و به خصوص فیلم نامش هم در کنار تفاصیلی هم که دربارش مطرح میشه، از نقش غلام حسین ساعدی هم برخی موارد نام برده میشه که گفته میشه ممکنه که در طرح فیلم یا حتی در نوشتن فیلم نامش نقش داشته باشه. شما در این باره اطلاعی داشتید یا به نظر خودتون حالا که نگاه میکنین ممکنه که رد پایی از آقای ساعدی در طرح این فیلم نامه وجود داشته باشه؟
فیلم نامه اجاره نشینا انقدر قوی هست که میتونه کار هر استادی باشه. این بحث ها رو استثناءً من خاطرم هست در جاهای پراکنده شنیدم. من به هزار دلیل و مهمتر از همه این که خودم قطعاً چیزی رو نمیدونم، نه رد میکنم نه تکذیب میکنم، ولی مسئله اینه که چرا این گفتگوها مطرح میشه. این فیلمنامه ساخته شده، دیده شده و تأثیر خودش رو گذاشته. این گفتگو اگر قبل از ساختن یا پخش فیلم بود میشد گفت یک کاربردی داره. کاربرد منفیش این بود که جلوی ساختن این فیلم گرفته میشد، کاربرد مثبتش این بود که خیلی ها بیشتر تشویق میشدن برن کار رو ببینن. امروز هیچ کاربردی نداره این بحث ها دیگه. تنها تأثیری که میتونه داشته باشه اینه که موقعیت چند نفر از دستندرکاران این فیلم رو که هنوز در ایران هستن، هنوز عشق به کار دارن، سخت‌تر و مشکل‌تر بکنه. این فیلم بیرون هست، استقبالی که قراره ازش بشه میشه و جمهوری اسلامی هم به هر دلیل از جمله گفته آقای شمقداری مزاحمتی برای اکران این فیلم ایجاد نکرد. تموم شده. این سناریو به نظر من جدا از ساختش حتی بسیار قویه. امروز این باور هست که اثر هنری یک آینه است. شما درش نگاه میکنین و اون چیزی رو که مایل هستین میبینین. قرائت بیننده، قرائت خواننده مهم هست. این کار بسیار بسیار جا داره که توش ملت همه اون چیزهایی رو که مایل هست ببینه، در زمان خودش که این مسائل خیلی حادتر هم بوده شاید دیده، و آدم ها مایلن که به خصوص در جوامعی مثل جوامع دیکتاتوری که ما از توش میاییم، چه قبل و چه بعد از انقلاب، مایلن و این حکم وجود داره که هنرمند در حقیقت تاریخ نویس افراد عادی جامعه است یا صدای بی صداهای جامعه است. بیننده هم میخواد که نظر خودش رو، میل خودش رو بر یک اثر هنری سوار بکنه، مایله که اون چیزی که در ذهن خودش میگذره، در خلوت خودش میگذره، ابزار و جرأت و هزار و یک امکان بیان رو نداره، بشنوه، ببینه که به طور عمومی از طریق هنرمندش بیان میشه. و بخش عظیمی من فکر میکنم از استقبال حتی دستندرکاران، مثلا کسایی که خودشون توی عرصه هنر بودن، به خاطر همین چند وجهی این کار بود. برای شما اگر بگم که از بیننده های عادی که در طول زمان بهشون برخوردم چقدر تفسیرهای متفاوت که میتونست همه درست باشه، این منشور، این آینه چند وجهی نقشش اینه، همش درست باشه، شدیدم که برای من خیلی جالب بود. این صحبت ها هست، هر کسی هم آزاده اون فکری که میخواد بکنه، ولی تایید یا ردش دیگه کاربردی نداره.
خانم سلمی، چرا بعد از این با وجود موفقیت فیلم اجاره نشینا حضور شما در سینما ایران خیلی کمرنگ و بعدم که حذف شد و یعنی در واقع شما از ایران رفتین، چرا دیگه نخواستید به کارتون ادامه بدید؟
من یک پاسخی رو به آقای مهرجویی دادم وقتی که همین سوال رو از من کردن، این اون پاسخ رو هم به شما میدم. آقای مهرجویی به من لطف داشتن به خاطر به هر حال اون چیزی که توی کار در حقیقت شاهدش بودن، و وقتی که فیلم داشت مونتاژ میشد از من دعوت کردن، من رفتم، یادم نمیاد کدوم استودیو بود، رفتم یکی دوبار در کنارشون بودم، با هم صحبت کردیم و همونجا صحبت فیلم بعدی پیش آمد که ایشون لطف کردن و به من پیشنهاد کردن، گفتن با هم کار میکنیم. من بهشون گفتم که این افتخاره برای من، ولی من و همسرم داریم از ایران خارج میشیم، ما اینجا نخواهیم بود. ایشون گفتن که حیفه، شما هنرمندای خوبی هستین و حیفه که برید. من در جواب بهشون گفتم که آقای مرجویی، من عاشق کارم هستم، ولی من اسم کارم رو کار هنری نمیذارم. من به عنوان یک زن ایرانی، اگر من این اجازه رو داشتم که واقعا کار هنری بکنم در ایران، اون چیزی که خودم باور دارم، حتما میموندم به هر قیمتی. ولی من واقعا احساس خفقان میکنم اینجا. دلیل دیگری هم داشتیم برای بیرون اومدن. فرزند ما مشکل سلامتی داشت که در ایران قابل حل نبود و به خاطر انجام پروسه پزشکی فرزندم هم باید برای مدت از ایران بیرون می آمدیم و ابدا پشیمان نیستم از تصمیمی که گرفتم در اون زمان.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.